بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من الان الى الابد. گرچه وعده دادیم که امروز وارد بحث ثمره در این نزاع بشیم، ولی مرحوم عاشق فرمایشات بسیار عمیقی را در این مقام بیان کردند که حیف آمد که اینها رو ما بر حال رد بشیم و عرض نکنیم، چون برام برای این که مطالب ایشان رو بیان کنیم. یک دعوی خوبی ایشان دارن که در حقیقت جنبه تربیتی هم دارد، اینه که تا جایی که امکان دارد فرمایش بزرگان رو توجیه کنن ایشان توجیه علمی بکنن، ولذا فرمایش صاحب کفایه را در صدد این برمیان که یک جور توجیه علمی بکنن، گرچه استحاله این که بشود ما تنزیل زن منزله قط یا تنزیل مزنون منزله مقتور را نپذیرفتن، صاحب کفایه از باب این که چون جمع بین لحاظین استقلالی و عالی می شود و جمع بین لحاظ عالی و استقلالی جمع بین متنافیین است، چون شیء واحد یا باید ملحوظ بشود به لحاظ استقلالی که ما فیه یونزر باشد، یا اینکه ملحوظ بشود به لحاظ عالی که ما فیه یونزر باشد جنبه مرادیت و طریقیت هم طریق باشد و هم طریق نباشد، این جمع بین متنافذین است در حقیقت، یا بگید بین متضادین هست دیگه، چون عالیت و استقلالیت دو امر وجودی بدانه. این که گفتنی نیست، ولی می شود طوری بیان کرد که غریب جمع بین لحاظ استقلالی و عالی بشود. بذار اصل اون چرا که ایراد گرفتن بر صاحب کفایه روی اون حرف اساسی خودشون هستن به بیانی که عرض شد، ولیکن می شود ما طوری بیان کنیم که اشکالی را که صاحب کفایه در اینجا برای عدم جواز قیام امارات مقام قطع موضوعی به نفس دلیل اعتبار قائل بشویم، بلیکن نبه از باب جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، بلکه از راه آخری که قریب به همین جمع بین لحاظین است. جهت قربشم این است که همون گونه که محضور در کلام صاحب کفایه محضور ثبوتی بود، این طریقی که ایشان بیان میکنن هم محضور ثبوتی است. جهت قربش اینه. حالا خوب التفات بفهمید این توجیهی که ایشان میخوان برای این اشکال صاحب کفایه بکنن، ولی معالش به جمع بین متنافیه این به نحو جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نیست، بلکه به نحو دیگری نیست. اون اینه که ایشان میفرمایند یک مقدمه ای را عرض میکنیم اول برای فرمایش ایشان که خودشان هم تقریبا به بیانی میشود که جنبه مقدمیت دارد، و اون اینه که چه موقعی به قطع اطلاق طریق یا مرآت میشود کرد؟ اون موقعی است که قطع تعلق به غیر پیدا بکند. مادامی که شما قطع را متعلق به شیعی نده، مثلا نگید علم به زید، علم به وجوب صلات جمعه، اینجا قطع طریقی نیست، اینجا قطع طریقیت ندارد، مرآتیت ندارد. موقع مرآت طریق است که بگید علم دارم به وجود زید، علم پیدا کردم به فلان حکم. پس قطع ما لم یتعلق به شیئن لا یکون طریقا ابدا. اون موقع وصف طریقیت رو می شود برش اطلاق کرد که این قطع تعلق به غیر پیدا بکند. اگر پیدا نه شما نه خود علم را به معنای ظهور و حضور به طور مطلق درک نمی کنید این معنا را، بنای معنای کلی قابل درک دیگه، اینجوری نیست. بله این یعنی مفهوم قد به ما هو مفهومون من المفاهیم قابل درک نیست، ولی قطع به حمل شایع بدون متعلق نیست. ولی مفهوم قد یعنی قد حمل اولی قابل درک هست یا نیست؟ قابل درک دیگه، اینجوری نیست که ما معنای علم رو نمیدانیم. علم چیست؟ ما وقتی علم رو تعریف میکنیم آیا کار داریم به این که متعلق اون چیز؟ کاری به متعلق نداریم، خود علم میخواد بفهمی چیست. این صفاتی را که به عنوان حالات نفس بیان شده است، شک و وهم و قون و قد، این حالات اربعه، اینها را به ماهی مفاهیمون وقتی میخواییم در ذهن تصور بکنیم قابل تصور هستن یا نیستن؟ واضح است که قابل تصور است. در این مقام آیا اینا ملحوظ به لحاظ استقلالی هن یا عالی؟ استقلالی. در اینجا دیگه بحث لحاظ عالی اصلا معنا ندارد. جنبه مرآتیت موقعی میاد که تعلق پیدا بشود، یعنی قطع به حمل شایع. قطع به حمل شایع بدون متعلق نیست. قطع وقتی به حمل شایع یعنی پای وجود قطع در نظر بگیری، نه کار به مفهوم بگیرید، اینجا باید متعلق باشد. و لذا مرحوم عاشق میفرمایند مرآتیت و عالیت و طریقیت برای قطع لا یعقل الا اذا تعلق به شیء. و قطع نظر از تعلق به شیء قطع هرگز لا یلحظ الا چی آقا؟ استقلالا. اینه چرا بیان میفرمایند؟ برای این است که میفرماید در باب تنزیل ون، این حکم در ون هم هست، اختصاص ندارد به خصوص قطع. زنم کی طریقیت پیدا میکند؟ اذا تعلق به شیئن، و اذا لم یتعلق به شیئن لا یکون ون ایزن الا ملحوظن استقلالا. احسنتون. حالا بحث در اینه که در مورد تنزیل قطع، تنزیل ون منزله قطع، در این مقام تنزیل به دلیل اعتبار، آیا در این مورد ونی که در دلیل اعتبار آمده است زن ملحوظ به لحاظ استقلالی است یا زن ملحوظ به لحاظ عالی؟ به لحاظ عالی دیگه. نه عالی، چون تعلق گرفته است به شیء. دلیل اعتبار اماره این نظر را دارد. خب در اینجا دیگه بحث استقلال نیست، پس جمع بین لحاظین اصلا امکان ندارد تا بگیم که اگر ما گفتیم این تنزیل دلالت دارد بر اعتبار قطع قیام و امار مقام قطع، لازم است جمع بین لحاظین است. جمع لحاظین نمی شود، نه اینکه جمع لحاظین بشود. صاحب کفایه می فهمد اگر ما این تنزیل را بپذیریم جمع لحاظین می شود. نه آقا، اصلا جمع لحاظینی نیست، چون اونجایی که لحاظ استقلالی است بحث تعلق نیست، و اونجایی که بحث تعلق است دیگه لحاظ استقلالی نیست. پس هیچ وقت هیچ کدوم از اینا در جای دیگری وجود ندارد تا بحث جمع بین متنافیین. پس بنابراین جمع بین متنافیینی که صاحب کفایه ادعا کردن موضوعا مرتفع است، ولیکن بیان آخری را دارن ایشان که میفهمد به این بیان غریبه به جمع بین متنافیینی که ایشان ادعا کردن غریبه بوست، ولی ابدا ربطی به جمع بین لحاظین عالی و استقلالی ندارد. اون وجهیه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ایشان میفرماین آقا قطع و زن قوامشان به چیست؟ به متعلق. لذا میفرماین قطع و زن یعنی نمیشود قطع به حمل شایع، قوام بحث میاد اینه. ماهیت قطع احتیاج ندارد به متعلق، ماهیت وان احتیاج ندارد به متعلق، ولی اگر قطع بخواد وجود پیدا بکنه بدون متعلق معنا ندارد، وان بخواد وجود پیدا بکنه بدون متعلق معنا ندارد. آقا چاره ای نیست، چون وارد یک بحثای شدن دیگه اعتراض نکنه آقا چه این حرفای دقیق بیاد. اونا حرفی زدن و مجبورن ایشون این حرف رو درست بیان کنند، غیر از این چاره ای نیست. میفرماین آقا قوام قطع یعنی قطع موجود، قطعی که بخواد به حمل شایع قطع باشد، وان به حمل شایع اگر بخواد قطع وان وجود پیدا بکند لا یتحقق الا به ذات مقطوع یا به ذات مزنون. خب پس بنابراین چون وجود ون به مزنون، به ذات مزنون و متعلق وابسته است، وجود قطع به ذات مقتوع و متعلق قطع وابسته است، لذا ثبوت احدهما مستلزم ثبوت دیگری است. انفکاک وجودی از یک دیگر ندارند، انفکاک ماهوی دارند اما انفکاک وجودی از یک دیگر ندارند. لذا شما تا گفتید آقا مزنون وجود پیدا کرد، معناش این است زن وجود دارد دیگه. تا گفتید آقا ما بنده زن دارم به چیزی، ون پیدا کردم، شما فورا باید بگید آقا ون به چی؟ مزنون چیست؟ لذا سوال میشود کرد بگه آقا مزنون نیست، میگه اصلا غلطه، گفتنی نیست. قطع دارم، قطع داری به چی؟ یکی آقا خیلی قطع بود، میگه آقا بنده قطع دارم، خیلی هم از مخرج ادا میکرد، گفتیم خب قطع به چی داری؟ میگه به هیچی، قطعی دارم. غلط هست، قطعی دارم نیست، قطع باید قطعا متعلق بخواد. پس لذا چون قوام ون و قد به متعلق است، لذا از وجود احد ما ما میتوانیم بگیم مستلزم از وجود احد ما نسبت به وجود دیگری. حالا در بحث تنزیل که کلام ما در این است دیگه، اگر بگیم امر مولا به ترتیب اثر بر ون، این را شما به عنوان کنایه بگین این در حقیقت امر به ترتیب اثر بر لازم این زن است. لازم زن کی بود؟ مزنون. امر به ترتیب اثر بر ون، چون امر به ترتیب اثر بر زن به ما هو زنون که نیست، زن به حمل شایع است، زن به حمل شایع مستلزم مزنون است. پس امر به احد المتلازمین امرون به متلازم آخر، به ترتیب اثر بر ملازم او. امر به ترتیب اثر بر ون در حقیقت امر به ترتیب اثر بر مزنون است که متعلق اوست. حالا علاوه کل کنایه، در اینجا اشکالی که وجود میاد اینه که کما اینکه میشد به نحو الاصاله امر به ترتیب اثر بر خود مزنون بکند مستقیما، از طریق کنایه امر به ترتیب اثر بر زن فرموده است که ما از ترتیب اثر بر زن منتقل بشویم به ترتیب اثر بر مزنون. پس ترتیب اثر بر مزنون دو طریق دارد، یکی طریق مطابقی و حقیقی و اون این است که مستقیما مولا امر بکند در ترتیب اثر بر متعلق زن، یک طریق کنایی هم دارد و اون این است که اولا و ابتداعا امر بکند به ترتیب اثر بر ون، ما از ترتیب اثر بر زن منتقل بشویم بر ترتیب اثر بر مزنون. اینجور خب حالا میخوایم اشکال صاحب کفایه را در اینجا به یک نحو آخری زنده کنیم. خب اینجور ما میگیم این حرف تا اینجا هیچ اشکالی ندارد. حالا میگیم آیا میشود در دلیل واحد ون را وسیله و به منزله قنطره و پل قرار بدیم برای انتقال به لازم او که عبارت باشد از ذات مزنون و ملاحظه ذات مزنون؟ این امکان دارد؟ میفهمان این معقول نیست. نه این انتقال علی وجه کنایه معقول است، نه علی وجه حقیقت و الاصاله. چرا؟ جهتش این است که میفهمان قضیه واحده نمیشود این قضیه واحده هم قضیه کنایه باشد و هم قضیه حقیقیه باشد در مقابل کنایه، چون در اطلاق واحد و دلیل واحد شما باید یا معنای حقیقی بگیم در اینجا مراد است یا معنای کنایی. در اطلاق واحد و استعمال واحد هر دو معنا منظور باشد صحیح نیست. حالا اینجا جای شبهه و اشکال هست که عرض می کنم، این شبهه به طبع میاد در ذهن که چه اشکال دارد. ما احد المتلازمین را بالحقیقه و بالاصاله قصد کنیم و ملازم آخر او را بالعرض و بالکنایه قصد بکنیم، این که زیاد است، شبیه اون چیزی را که در مثل زیدون کثیر الرماد گفته می شود. زیدون کثیر الرماد معنای مطابقی و مقصود است، در این حالی که معنای کنایی او هم مراد ما هست، اما معنای مطابقی او همون کثرت رمادی است که واضح است، کنایه هم است از مسئله جواد بودن زید. پس بنابراین هر دو را ما قصد کردیم، عهد المتلازمین بل مطابقه و دیگری را بل کنایه، عهد ما را بل اصالت و الحقیقه، دیگری را به نحو بل عرض. این حرف را در اینجا بزنید، می فهمید اینم گفتنی نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. می فرمایید آقا از عهد المتلازمین که مثلا فرض کنید در همون مثال کثرت رماد انتقال به جود شخص می شود پیدا کرد، در صورتی که بین این دو تلازم باشد. خود ون وجودن جدای از مزنون نیست، اینو بینشون ملازمه وجودیه هست، ولی بحث در این است که شارع اگر حکمی را فرزن برده از روی ون، حکم آخری روی مزنون باشد، انتقال از حکمی که رفته از روی زن به مزنون که بگیم این حکم برای مزنون او هم ثابت است، این به چه حساب میتوانیم ما این حکم رو برای مزنون ثابت بکنیم؟ خواهید گفت قهرن به این که بین وجود زن و وجود مزنون تلازم است. اینجوری میگید دیگه، بالاتر از این دیگه حرف دیگه ای که نیست. چون بین وجود زن و وجود مزنون تلازم هست، پس حکمی که رفته از روی زن، این حکم در واقع روی مزنون هم رفته است. مرحوم عاشق میفرماید تلازم بین وجودی این دوتا است، اما بین حکم متعلق به خداوند با حکم متعلق به ذات مزنون آیا بین این دوتا ملازمه است؟ بین الحکمین؟ نه، این ملازمه نیست. چرا ملازمه نیست؟ برای خاطر اینکه حکم امر اعتباری است. شارع ممکن است در مقام اعتبار حکم موضوع حکم خودش را ون قرار بدهد بدون اگه دخل للمزنون، یا بالعکس موضوع حکم خودش را متعلق زن قرار بدهد بدون دخلی نسبت به ون. پس بین وجود زن و وجود مزنون ملازمه است، بین وجوده ما، اما ملازمه بین حکم متعلق به احده ما مع الحکم المتأخر متعلق به الاخر چنین ملازمه وجود نداره. ولیکن در اینجا یک نکته می شود عرض کرد به مرحوم عاشقی رو دقت کنید، و اون اینه که یک وقت است که ما می خواهیم از باب التفات بفرمایید چی عرض میکنم، بگیم آقا حکم ثابت برای ون منتقل بشویم به حکم ثابت برای مزنون. اینجا شما می توانید بفرمایید بین الحکمین لا ملازمت اصلا، و امکان الملازمه بین الزن و المزنون، بین القطع و المقطوع. ولیکن حرف در اینه که مگر بین وجود این دوتا ملازمه نبود؟ وجود این دوتا بینشون ملازمه بود. خب حکم ثابت لعهده ما قطعا به لحاظ ملازمه وجودیه بین این دو حکم لل آخر ایزن، همون حکم ثابت، نه حکم آخر، همون حکم را برای اون ملازمه آخر ما میاریم، از باب اینکه بین اینا ملازمه وجودیه است. نه اولا و به ذات برای این، بالعرض برای اون دیگری، حکم واحدون، نه دو تا حکم. به احسنت، اگر حکم حکم واحد باشد، ما حکم واحد را که برای احد المتلازمین وجودیه وجود دارد را برای ملازمه آخر او ثابت بکنیم، چه اشکالی دارد؟ فرمایش ایشان در صورتی میتوانیم بپذیریم که اینجا ما دو تا حکم فرض بکنیم، ولذا صریح عبارت کنم همینه که بین حکمین ملاحظه ملازمه ای نیست. ایشان میفرمایند ببینید حیث ان ثبوت احد المتلازمین یستلزم ثبوت الاخر، ثبوت وجود احد المتلازمین ملازم است با ثبوت دیگری، ثبوت زوجی اربعه ملازم است البته متلازمین در وجود باشد، مثل حال اربعه وجود، مثل امکان و آقا بر حال وجود ممکنات باشد، امکان و وجود ممکنات از یکدیگر جدا نمی شود، وجود هر کدوم از اینا ثابت بشه دیگری هم چی ثابت است. ثبوت احد المتلازمین مستلزم ثبوت دیگری است، و قهرن در اینجا الدال على ثبوت احدهما بالمطابقه دال على ثبوت الاخر بالالتزام، چه در دلالت تبعیه چه در تصحیح، ولی بخلاف موضوعیت احدهما لحکمن. میگه اگر زن موضوع حکمی قرار گرفت، معناش این است که متعلق او هم موضوع حکم است، خیر این درسته. اگر متعلق موضوع حکمی قرار گرفت، معناش این است که ونم موضوع حکم قرار گرفته است، خیر این بسیاری به اعتبار معتبر دارد. معتبر در موضوع خودش اگر عنوان ون را آورد دیگه ربطی به متعلق ندارد، عنوان ذات متعلق را آورد دیگه ربطی به عنوان ون ندارد. ولی بین حکمین ملازمه است، خیر، کما که بین موضوعین ملازمه نبود. ولی اگر ما اینجوری بگیم، ترس کردم، ما نمیخواییم بگیم که موضوع اگر احد المتلازمین موضوع قرار گرفت، این مستلزم این است که اون ملازمه آخر هم موضوع باشد، نه این گفتنی نیست.
کما اینکه اگر عهد المتلازمین حکمی بر او ثابت شد، معناش این باشد که حکمی که برای ملازم آخر هست، حکم دیگر که برای ملازم آخر هست، او هم ثابت باشد. این گفتنی نیست. ولی اگر عهد المتلازمین موضوع برای حکمی قرار گرفت، ما این حکم را نمیخوایم بگیم. ببینید اون چی که به عنوان حالا عرضی است که خدمت این بزرگوار عرض میکنیم اینه، ما یک این وقت هست اینه که میخوایم بگیم آقا عهد الموضوعین المتلازمین بین زن و متعلق تلازم بود، بین قطع و متعلقش تلازم بود. اگر قطع موضوع حکمی قرار گرفت و آن موضوع حکمی قرار گرفت، میتونیم بگیم اون متعلق موضوع حکم است؟ نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون بین این حرف در موقعی باید بگیم که بین موضوعین هم تلازم باشد، بین موضوعین تلازم نیست. یعنی زن به عنوان انه موضوعون با متعلق به ما انه موضوعون بین عنوان موضوع بودنش هم تلازمی نیست. بله تلازم وجودی این دوتا با یک دیگر دارن، ولی به عنوان موضوع تلازم ندارن. جزا می شود مولا در مقام اعتبار، من به یده اعتبار در موضوع حکم خودش عنوان زن را دخیل بکند، یه وقت هست می شود عنوان متعلق او را دخیل کند، ولی برای زن هیچ شأنی قائل نباشد. نهایت این رو بخوایم عرض بکنیم، اگر بین دو شی تلازم وجودی بود و موضوع هم فرض کنین عهد المتلازمین موضوع حکم قرار گرفت، اون حکمی که ثابت شده است برای این موضوع، اون حکم را ما همون حکم را، نه حکم آخری را، همون حکم را بگیم برای متعلق او هم ثابت بکنیم در اینجا محل بحث، برای ملازم او هم ثابت بکنیم، از بابی که این عهد المتلازمین انفکاک وجودی با ملازم آخرش ندارد، این چه عیبی دارد؟ نه ما نمیخوام. ببین آقا به نفس همون دلیل هم میخوام این رو ثابت بکنیم، این چه مشکلی دارد؟ نه بحث این است که دلیل واحدی آمده است، حکم را برده است روی موضوعی که اون موضوع انفکاک وجودی از شیء آخر هرگز ندارد. مثلا حکم را برده است دلیل روی عنوان وان، این وان هم با متعلق جدا نمی شود. ما بگیم آقا این حکمی که به همون دلیلی که آمده است روی عنوان زن، این حکم رفته باشه روی عنوان متعلق. این که فرمایش مرحوم عاشقه این بنده، بله ما این وقت میخوایم بگیم اون دومی هم موضوع است، این گفتنی نیست. بله دومی معنوان به عنوان موضوع نمی شود، حکم واحد است. بله حکم واحد، ما نمیگیم تعدد حکمی هم هست، تعدد حکمی هم نیست، چون تعدد حکم باشد یه حکم عهد الحکم ربطی به دیگری ندارد، این یک انشاءات اون انشای دیگری است. اینم نمیخوایم بگیم. ما میگیم همین حکم واحد همون گونه که برای این ملازم متلازم هست، برای ملازم او هم باشد، همین حکم واحد، چه اشکالی دارد؟ نه بل اصاله نگید آقا، بل اصاله رفته سو عنوان موضوع، همین بل اصال و بل عرض بیاریم. چرا ملازم وجودی هست؟ معلولین لعلت سالسه باشد آقا. اصلا من ما میگیم از هیچ نظر محظوری نباشد از اینا. خب وقتاً چه ای که متلازمین وجودی شدن، یا باید بینشون علیت باشد و معلولیت، یا اشتراک در علت باشد. حالا اون برخوری بالمطابقه، یعنی منظوری که بالمطابقه باشد، یکی بالکنایه باشد. اینجا اصلا چه ای بیدارد که حکم واحد متعلق بشه، این چه شما محضور دارد؟ بله اینی که مرحوم عاشق فرمود در فرمایش صحیحه، ما نمیخوایم بگیم که اگر عهد المتلازمه موضوع شد قهرن و دومی هم موضوع است. نه خصوصیتی در زن هست که در متعلق این خصوصیت نیست، یا گاهی از اوقات برعکس در متعلق یک خصوصیتی رو مولا دیده است که در این ملازم او که عنوان وند یا قطع باشد این خصوصیت رو ندیده. اینجا نمیگیم اگر عهد المتلازمین موضوع شده است پس اون دیگری زیادن در فقه داریم، این مواردی را که شما به اثبات عهد المتلازمین نمیتونید نقیض شید، لذا از موارد از اصول مثبته هم حل این هست. دقیق داریم، ما نمیخوایم بگیم عهد المتلازمین اگر موضوع شد پس نحکم به این که ملازم آخر او موضوع است، این گفتنی نیست، همونجور مرحوم عاشق هم فرمودند. ولیکن حرف در اینه که حکمی که ثابت است برای عهد المتلازمین، اونم متلازمین وجودی هست، این چه حساب این حکم، همین حکم نه حکم آخری، همین حکم برای اون ملازم آخر ملازم او هم باشه با اینکه انفکاک وجودی ندارن، چه اشکال داره؟ نهایت برای اینکه بگین آقا در لحاظ واحد هست، نمیشه از شیء واحد در لحاظ واحد هم ملحوظ باشه به جنبه استقلالی هم به جهت عالی، نه اینا رو هم دیگه از این جهت هم بگیم گیری نداشته باشد. این چطور؟ این یک تأملی بکنید ان شاء الله ادامه ان شاء الله بحث بعد ان شاء الله.